أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا بالقاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما اون عنوان دومی که من خدمت دوستان عرض کردم، خب دوستان اگر خواسته باشن تقریرات بنویسن، نگاه کنید یه وقت هست یک کسی قلم برمیداره، من خودم اینطوری بودم در حوزه درسی آیت الله آی مرتضوی یا آیت الله عظما آی فلسفی، به سرعت می نوشتم، به جوری می نوشتم که کلماتیشون کمتر کلمه ای می افتاد، ولی زا کامل ضبط می کردم مثل یک نوار ضبط. اما بعضی دوستان و اعزه بودن که خیلی نوشتشون متین بود، مثلا جناب استاد قدیری که الان تقریرات درس آیت الله العظما آی فلسفی رو در مشهد چاپ میکنن با عنوان المستفاد مما افاده الاستاذ و دو جلد اون چاپ شده، چون خیلی متین در همون سر درس فرمایشات استاد رو دستبندی میکردن و مینوشتن. خب تقریراتی از درس مرحوم از دروس سایر اساتیدم دیگه چاپ میشه که انشالله قابل استفاده هست. واقعا تقریرات فقهی و اصولی دوره های اخیر بسیار ارزشمنده. یک طلبه وقتی میخواد تقریرات بنویسه، دوستان عزیز، نباید حالت دیکته نویسی داره. مرحوم آیت الله فلسفی رحمت الله علیه یک وقتی به ما همین نکته رو فرمودن، شما چرا اینقدر شتاب زده عمل میکنید، همه را مینویسید؟ گفتم من میترسم چیزی از من فوت بشه. فرمودن سبک ما در نجف این بود که اول درس رو گوش میکردیم، بعد میرفتیم شب تو خانه پیاده میکردیم. خب قدرت حافظه قوی داشتن اینها، دغدغه های خارجی نداشتن، اینا اولا در حوزه علمیه نجف غالبا مجرد بودن و فقط هم مقام اونها درسشون بوده، هیچ کاری هم غیر از درس فقه و اصول نداشتن. خدا آیت الله عظما آی فلسفی به من فرمودن، مرحوم آقا بزرگ تهرانی درس الرعایه شهید رو شروع کرد در علم درایه، من یک چند جلسه رفتم دیدم در اجتهاد دخالتی نداره، نرفتم. ببینید هم مقام اینها فقط متمرکز در فقه و اصول بود و آیت الله فلسفی می فرمودن اگر کسی حتی در نجف منبر می رفت متهم به بیسوادی می شد و او را بیسواد تلقی می کردن و در حقیقت می گفتن تو بیسوادی، لذا هیچ کاری غیر از درس و بحث طلاب ایرانی حوزه نجف و عرب نداشتن. چرا؟ افرادی باز در حوزه های منبر و غیر زالک وارد می شدن، جدا بودن. لذا این شیوه تقریر نویسی از حالات آیت الله عظما آی سیستانی نقل شده که در حوزه درسی آیت الله عظما آی بروجردی شد اولین کسی بود که کاغذ را برد سر درس و اون رؤوس مطالب را می نوشت. لذا این که نگاه کنید یه وقت هست ما دفتر و قلم به سر درس می بریم، تمام مطالب استاد را می نویسیم، یه وقت دفتر و قلم را سر درس میبریم، خلاصه مطالب استاد را دقیق مینویسیم، مثل اون چه که دوست ما جناب آقای قدیری انجام داده و یا جناب استاد سیبوی مسئول مدرسه علمیه امام حسین علیه السلام فرمودن من تقریرات فقه آیت الله عظما آقای فلسفی را در 14 جلد نوشتم کامل، یعنی البه ایشون و خیارات را. خب استخراج کردن، پاورقی زدن. ببینید اینها چون احاطی بر ادبیات عرب و عربی داشتن خیلی دقیق ضبط کردن، به عربی هم نوشتن. اما یه وقت هست کسی هست که باز ممکنه این مثلا فهم کنیم رؤوس مطالب را بنویسه، بعد بره مطالبی را که تو ذهنش هست توضیح بده. این شیوه تقریر نویسیه. اما این که بیان الان کلمات استاد را تایپ کنن و به عنوان یک جزء ارائه بدن، این دیگه اسمش رو تقریر نمیتونیم بگیم دوستان عزیز، تقریر بنامیم. خب ملاحظه میفرمایید که این مطالب وجود داره. از خود حوزه درسی آیت الله عظما آی سیستانی 11 عنوان کتاب با عنوان تقریرات درسیشون چاپ شده که بیشترش را جناب استاد آقای ربانی نماینده ایشون در مشهد چاپ کردن. الاستصحاب ایشون مثلا 136 جلسه هست، 820 صفحه. این تقریرات درس مرحوم ببخشید درس آیت الله از ما آیه سیستانی یا از مرحوم شیخ حسین هلی، مرحوم شهید عزالدین بحرالعلوم، بحوث فقهیه دارند. تمام بحث های فقه معاصری که مرحوم بحرالعلوم، مرحوم شیخ حسین هلی متوفای 1394 ارائه کرده، ایشون در یک مجلد قطور به نام بحوث فقهیه که جزء اولین بحث های استدلالی در فقه مستحدث هست. یا از مرحوم میرزا عبدالله زنجانی، تقریراتی در علم اصول چاپ شده که آیت الله نجومی کرمانشاهی چاپ کرده و خود استاد ما آیت الله آقای موسوی شارودی حفظه الله تعالی که مدت زیادی امامت جماعت مسجد حوض لغمان را در میدان شهدا هم داشتن، ایشون یک جلد استصحاب ایشون رو هم تقریرات رو چاپ کرده. من در کتابخانه 4 جلد تقریرات آیت الله سید عبدالله شیرازی رو هم دیدم که با تقریز ایشون وجود داره و تقریرات از علمای بزرگ ما زیاده. در دوران اخیر دوره کامل مثلا فرض میکنیم بحث های بیع و خیارات آیت الله از ما آقای وحید خراسانی با عنوان العقد الفرید فی تقریرات المسجد الاعظم چاپ شده که جناب مقرر دوست صدیق ما ظاهرن اول میخواستن به اسم آقای وحید چاپ کنن، ولی آیت الله از ما آقای وحید اجازه نداده، به اسم کلی چاپ کردن و در حقیقت بعدن من دیدم تقریراتی از آقای وحید هم منتشر شده، حالا اسم شریفشون هم رو جلد هست، ولی اون کتاب معلومه که تقریرات آیت الله از ما آقای وحیده ولی با اسم دیگر. مطلب دیگری که دوستان عزیز در این جلسه من برای دوستان بیان میکنم اینه که شیوه حل یک مسئله فقهی چگونه هست که نشانه اجتهاد ما باشه، نشانه در حقیقت ثمره گرفتن ما از درس‌های خارج باشه. شما الان فضلایی هستید که ممکنه 4 سال، 5 سال، 3 سال، 10 سال به درس خارج رفته باشید، اما واقعا دوستان عزیز آیا میتونید یک مسئله فقهی رو حل کنید که ازش اجتهاد بیاد بیرون و نشانه اجتهاد شما باشه یا نه؟ در حوزه‌های علمیه ما از قدیم مرسوم بوده که برای نشان دادن اجتهاد رساله می نوشتن، یک رساله در یک مسئله مخصوص یا یک متنی را از یک کتاب شرح می نوشتن. من یادم میاد در احوالات مرحوم آیت الله از ما آقای شیخ محمد باقر آیتی جازاری رحمت الله علیه، دایی جده ما متوفای 1353، ایشون می نویسد من بر ارشاد الاذهان علامه هلی یک شرحی را نوشتم، یعنی یک بخشی از کتاب طهارت را شرح نوشتم و بردم پیش میرزای شیرازی و میرزای شیرازی اجازه اجتهاد برای من نوشت. یا مثلا فرض میکنیم این خاطره را هم براتون تعریف کنم از آیت الله آقای مهدی حائری یزدی، فرزند مرحوم آیت الله شیخ عبدالکریم حائری یزدی، که خب خود مرحوم شیخ عبدالکریم حائری یزدی متوفای 1355 شاگرد میرزای شیرازی بوده متوفای 1312، و مرحوم شیخ عبدالکریم اول به عراق آمد و بعد آمد در به قم و مؤسس حوزه علمیه قم شد. من در همین دو سه روز که سالگرد رحلت مرحوم امام خمینی بود، دوستان یک جلسه‌ای در باب حیات علمی امام خمینی صحبت کردیم که هم در کانال مدرسه نواب هست، هم در کانال مدرسه سطح 4 هست، هم در کانال خود ما هست، دوستان میتونن مراجعه کنن. اون جهات علمی رو من بحث کردم. مرحوم شیخ عبدالکریم حائری از حوزه درسی او مجتهدان بزرگی بیرون آمدن، مثلا مثل مرحوم آیت الله آقای شیخ مرتضای حائری فرزندشون، مرحوم آیت الله از ما آقای شیخ سید محمد رضا گلپایگانی، مرحوم آیت الله از ما آقای امام خمینی، مرحوم آیت الله از ما شیخ محمد علی عراقی، مرحوم آیت الله از ما صدرالدین صدر، مرحوم آیت الله العظما. ببینید اینا یک طیفی از مراجع بودند که از حوزه درسی مرحوم شیخ عبدالکریم حائری فارغ التحصیل شدند و بیرون آمدند و ناشر آراء مرحوم شیخ عبدالکریم بودند. اینا که در رأس اینها دو نفرشون، یکی امام خمینی و دیگری آیت الله از ماهای گلپایگانی رحمت الله علیه هستن. خب من میخواستم این رو عرض کنم که مر آیت الله آقای آشیخ مهدی حائری که فرزند این آشیخ عبدالکریم حائری با این عظمت بود، ایشون خب هم تحصیلات دانشگاهی دارند و در امریکا به عنوان پروفسور در دانشگاه های امریکا تدریس داشتن یک مدتی. بعد ایشون فرمودن من در امریکا که تدریس میکردم یک وقتی برای اون دوره های عالی پروفسوری که در اونجا مطرحه، یک شاگرد شب امتحان غایب شد و روز نتونست حاضر بشه و امتحانش بده. اتفاقا او رو رد کردن، آقا نمره ندارید، شما امتحان ندادید، مردودی. بعد ایشون نامه‌ای نوشت به یک شورایی که اون شورا باید تشکیل بشه و درباره علت و عذر ایشون اظهار نظر کنه. نامه‌ای نوشت که من فرزندم مریض شده، در بیمارستان بستری بوده و من گرفتار بودم، جوری نبوده که من تقصیری داشته باشم. جلسه که تشکیل شد، همه اون آقایون اساتید تراز اول دانشگاه که 4-5 نفر بودن، گفتن آقا ایشون چون امتحان نداشته پس مردوده، نمیشه پذیرفت. من یک پیشنهاد کردم، گفتم در حوزه های علمیه ما یک سنتی وجود داره که از قدیم مرسوم بوده و نشانه علمیت افراد امتحان نبوده، نشانه علمیت افراد نوشتن رساله علمی بوده. شما اگر اجازه بدید ایشون یک رساله علمی در یک موضوعی بنویسه و بیاره و ما بعد رساله علمیشو بررسی کنیم و نمره بدیم بهش و او رو مردود نکنیم که مثلا یک سال یا یک ترم از درسش بیفت. همه پذیرفتن، فرمودن عجب بر پیشنهادی. ببینید آقا، در قدیم در حوزه های علمیه ما رساله نویسی معروف بوده. در دوره صفویه بسیاری از رساله های علمی در باب خراج، در باب غنا، در باب مثلا حجاب، در سایر ابواب مرسوم بوده. رساله اولین خاصیتی که داشته نشانه اجتهاد بوده. ما الان رساله نویسی تعطیل شده. دو نکته در بین علمای ما الان کمرنگ شده. یکی این که بزرگان ما الان استفتاءاتی که جواب میدن فقط با یک بلی و خیر جواب میدن. یعنی در حوزه های علمیه شیعی جواب استدلال ها هیچ وقت استدلالی و جواب استفتاء هیچ وقت استدلالی و برهانی نیست، در حالی که شما جامع الشتات مرحوم میرزا ابوالقاسم قمی را اگر نگاه کنید، بعضی وقتا وقتی کسی سوال میکنه و استفتاء میکنه، مرحوم میرزای قمی یک رساله علمی در جوابش مینویسه. خب این سنت دیگه در حوزه های ما فراموش شده. الان ما در 200 ساله اخیر از زمان مرحوم صاحب عروت الوثقی را که نگاه میکنیم سوالان و جواب آمده، تا زمان ناهازا که نگاه میکنیم استفتاءات استدلال نداره. یک برخی استفتاءاتی که آیت الله العظما آیه ثانعی رحمت الله علیه جواب میداد استدلال میکرد. اما دوستان عزیز شما نگاه کنید، الان بنباز مجموعه حدود 32 جلد جوابهای ایشون آمده از استفتاء، گاهی 30 صفحه برای یک سوال می‌نویسه. آقا سوال شده که آیا ارتباط با کشورهای سوفیتی یعنی کمونیستی جایزه یا جایز نیست، 32 صفحه مطلب می‌نویسه، استدلال میکنه آیا جایزه جایز نیست، ادله مجبنه. ما در سالهای اخیر خیلی بحث رساله نویسی در بین بعضی بزرگان رایج شد. یکی از کسانی که به این قضیه خیلی اهتمام ورزید آقایون آیت الله سید موسای خرازی است حفظه الله تعالی، که من الان در اتاق پیش روی خودم در مدرسه عالی نبوا 7 جلد کتاب از ایشون دارم به نام بحوثان هامه فی المکاسب المحرمه، که در حقیقت این بحوثان هامه مقالاتیشون بوده در مجله فقه اهل بیت علیهم السلام. آقا یک مقاله در باب تامین، یک مقاله در باب تجسس جاسوسی کردن، یک مقاله در باب تلقیح، یک مقاله در باب تشریح، ببینید همش هم مقاله های جدید، رساله های جدید، دقیق بحث میکنه قائلین به جواز، قائلین به من، ادله هر کدوم رو نقادی میکنه بعد میره بیرون. مرحوم آیت الله شیخ محمد مؤمن هم همینطور بود رحمت الله علیه، که این بزرگوار من بارها گفتم واقعا فدای انقلاب شد و الا مرد بزرگی بود از شاگردان آیت الله از آقای بروجردی و امام خمینی. ایشون هم در مجله فقه اهل بیت علیهم السلام همچی مقالاتی داره. آیت الله از ما آقای شارودی رحمت الله علیه، یعنی سید محمود هاشمی شارودی، مجموعه مقالات بزرگان را این بزرگوار آمده زحمت کشیده در یک کتابی با عنوان قرائات فقهیه معاصره چاپ کرده. پنج. ببینید وقتی که من آقای هاشمی شارودی بینا خط میداده که آقا مقالاتی با این سبک نوشته بشه در مجله فقه اهل بیت چاپ بشه، آدم لذت میبره. اینا نشانه های اجتهاده. خب یک مسئله فقهی شما میخوای حل کنی و یک رساله علمی درباره او بنویسی، با چی کار کنی؟ ما از شیخ اعظم انصاری بلد میشیم، یعنی یاد میگیریم. شیخ نگاه کنید، اولین مرحله دوستان عزیز باید طرح مسئله کنی، یعنی چی کار میخوای بکنی؟ میخوای مثلا چی؟ میگیم آقا یک کلی مطرح میکنیم، میگیم تلقیح جایز و نملا، یا نه میگیم یک فرع فقهی تلقیح را خیلی جزئی. مثلا فرض میکنیم آیت الله سید عبدالعلای سبزواری رحمت الله علیه در مهذب الاحکام جلد 27 فکر میکنم اون آخرش میگه از فرانسه به ما یک استفتای آمده. نگاه کنید یک فرع فقهی. الان اونی که ما در فقه نیاز داریم اینجور مسائله، نه کلیگویی. حتی شما درباره تلقی، خب ما درباره تلقی حدود 500 صفحه مطلب نوشتیم، یعنی یک سال تمام بحث ما از اول تا آخر بحث تلقی بود، تازه بعضی جوانب رو نتونستیم بحث کنیم. یک مسئله جزئی بیم بحث کنیم، کوچکش کنیم مسئله را، جزئی کنیم مسئله را، و اون این که بگیم پس ببینید دوستان عزیز مسئله محور بشیم، فرع محور بشیم، هر چی جزئی تر بهتر. در فرانسه اتفاق افتاد که زنی شوهرش مرد، ولی این زن در زمان حیات شوهر آمده بود اون منی مرد را در بیمارستان و در آزمایشگاه گرفته بود و ای را نگه داشت، دستور داد در آزمایشگاه نگه داشتن. مدتی که از فوت شوهرش گذشت و برای او فراغتی حاصل شد، آمد اون منی مردش را منتقل کرد و از اون آزمایشگاه خواست تا یک بچه ای را، در حقیقت منی را منتقل کرد به رحم خودش و در رحم او بچه ای متولد شد و این بچه به دنیا آمد. این بچه الان حدود مثلا 6 ماه بعد از پدرش تولید شده. سوال این بود که آیا این بچه ارث میبره از اون اموال شوهر یا ارث نمیبره؟ خب در این که منی از اموال اون شوهر هست شکی نیست، در این که این بچه حلال زاده حساب میشه شکی نیست، چون در رحم زن اون شوهر قرار داده شده و همینطور منی خود شوهر بوده. اما سوال عمده اینجا بود که آیا اگر بعد از موت شخص و بعد از اینکه تقسیم شد اموال شخص بچه جدیدی متولد بشه، مثل سبکی که من الان براتون گفتم، با فاصله 1 سال 2 سال، حالا اگر آقایون مثلا در آزمایشگاه منیج این مرد را 3 سال دیگه نگه می داشتن، بعد از 3 سال یک بچه ای را تولید می کردن، آیا از اون میت ارث می بره یا از اون میت ارث نمیبره؟ ملاحظه بفرمایید بحث کلی در اینجاست. الان این یک فرع فقهی را ما میخوام در حقیقت برای او، ما یک فرع فقهی را میخوام در حقیقت برای او استدلال بیان کنیم، یک رساله استدلالی و فقهی اجتهادی بنویسیم. اینجاست که ما باید اول ببینیم آیا در این قضیه محل تحریر نزاع کنیم، مراد واقعا چیه. میگیم خب این بچه که بعدن متولد شده، آیا حالا که مثلا میخواد ارث ببره دلیلی داریم برای ارث بردن؟ دلیل ارث بردن اینه که آقا بچه میت باشه، یا نه آقایی که میگه ارث نمیبره میاد میگه آقا دلیل ارث بردن اینه که باید زمان موت مورث این بچه در حیات باشه. پس ما 2 تا قول پیدا میکنیم اینجا، این 2 تا قول رو تحریر میکنیم، بررسی میکنیم، ادله هر قول رو بیان میکنیم، ادله قول دیگری که قبول نداریم نقد میکنیم او رو رد میکنیم و در نتیجه میایم به اون ادلهی که داریم، حالا اگر روایتی باشه ذکر میکنیم، آیه قرآنی باشه ذکر میکنیم، اجماعی باشه ذکر میکنیم، باز اگر نقد خواسته باشیم بکنیم، آیهی باشه نقد میکنیم، استدلال از روایت باشه نقد میکنیم، از مثلا غیر اینها باشه نقد میکنیم. این شیوه فرایند به دست آوردن یک اجتهاد و یک فتوا و یک مسئله هست که شما حلش کردید. منتها در مسائلی که سابقه داره و مستحدثه نیست، در مسائل شما چیزهای دیگه هم باید توجه کنید. اولا باید به اقوال علما توجه کنید که مرحوم آیت الله از آقای بروجردی خیلی مقید بوده که سیر تطور مسئله روشن بشه، یعنی بفهمیم که این مسئله کجا تولید شده، این مسئله در حقیقت در دوره ائمه چه حالاتی پشت سر گذاشته، بعد در زمان غیبت صغرا چه حالاتی داشته، در زمان غیبت کبرا چه حالاتی داشته، تا زمان نهازا، تا در مجموع اینها ما ببینیم شهرت در بین زمان ائمه چیه، شهرت در بین قدما چیه. چون اگر این تاریخ مسئله را هم بررسی کنیم نتایج خیلی جالبی خواهیم گرفت. دوستان عزیز، پس بنابراین من دو تا مسئله را بررسی کردم، یکی دانش تقریر نویسی که دوستان چگونه تقریرات بنویسند، دو کیفیت حل یک مسئله فقهی که ما باید به چه چیزهایی توجه داشته باشیم، باید به سیر تطور مسئله توجه داشته باشیم، باید به اقوال در مسئله توجه داشته باشیم، باید به ادله اقوال توجه داشته باشیم، باید به نقد اقوال توجه داشته باشیم، باید به تعارض بین روایات توجه داشته باشیم، باید به ترجیح بین روایات توجه داشته باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.